بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در فرانسه چندین تظاهرات در اعتراض به صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی برگزار شد. عیسی سرخیز خواستار حضور نمایندگان مردم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل شد. باراک اوباما میگوید روز سه‌شنبه جنگ عراق برای آمریکا پایان می‌یابد. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله شبانگاهی نیم ساعت دیگه اینجا هستیم. امیدواریم که شما هم بتونید در ششمین شب گرم شهریور ماه با ما بمونید تا برنامه‌هایی رو که همکارانم هم براتون تهیه کردن بشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این نیم ساعت بین برنامه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی. قبل از شروع گزارش‌ها و گفتگوها بشنویم خبرها رو با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. روز شنبه در فرانسه چندین تظاهرات در اعتراض به صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات در شهرهای پاریس، تولوز، لیون و چند شهر دیگر برگزار شده است. صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند، با اعتراض‌های بین‌المللی شدیدی از سوی جامعه جهانی روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد این حکم در حال بازنگری است و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، در نامه‌ای که از زندان به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته، از او خواست تا اجازه دهد هیئتی از آنچه نمایندگان واقعی ملت ایران نامید، همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن جلسه شرکت کنند و آنچه را واقعیات ایران خوانده بازگو کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، سه روز پیش از پایان ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق اعلام کرد جنگ در این کشور پایان یافته و عراق را کشوری خواند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود را دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در سخنرانی رادیویی خود گفت روز سه‌شنبه پس از حدود 7 سال ایالات متحده آمریکا به ماموریت نظامی خود در عراق پایان می‌دهد و گام مهمی را در پایان مسئولیتش در جنگ عراق برمی‌دارد. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه در تماسی تلفنی با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، خواستار توضیح او در مورد سخنان نماینده ویژه محمود احمدی نژاد درباره رویدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه شد. رسانه‌های ترکیه به نقل از آنچه گزارش ایرنا خواندند نوشتند حمید بقایی، نماینده ویژه احمدی نژاد، روز چهارشنبه از کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی با عنوان نسل‌کشی یاد کرده است. ترکیه از استفاده از عنوان نسل‌کشی برای این رویداد مخالف است. علی بهزادی، روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی، روز شنبه در 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای بهزادی در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده بود. در سال 1332 انتشار مجله سپید و سیاه را آغاز کرد که تا زمان توقیف در مرداد 53 همچنان انتشار می‌یافت. علی دهقانکیا از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد شمار کارگران اخراج شده در 4 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است. به گفته او تعداد بیکاران برخلاف آمار رسمی کشور که 3.5 میلیون نفر اعلام شده به 5 میلیون نفر نیز میرسد.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، کمیسیون ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از ایران خواست به این موضوع در کشور پایان دهد.
این نهاد در ایران وجود نداره، ولی دولت ایران ادعا میکرد که اینها میتونن به مقامات قضایی روی بیارند و شکایت کنند.
اعتراض های صنفی کارگری در چند کارخانه در تهران و شهرهای دیگر.
اصلا نون خوردن برای ما خیلی سخت شده. خب اینو به چی بگیم؟
درباره زلزله دامغان، آغاز فروش گاز به امارات متحده عربی و چندین موضوع روز دیگه هم خواهید شنید اگر در 25 دقیقه آینده همینطور با ما بمونید روی همین ایستگاه. همونطور که قبلا شنیدید، زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 ریشتر ساعت 23:53 جمعه شب 5 شهریور ماه دشت کویر در جنوب شهر دامغان واقع در استان سمنان را لرزاند. وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد این زمین لرزه 3 کشته و 19 مجروح بر جای گذاشته، در حالی که خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران مجموع تعداد کشته و زخمی های این زلزله رو 22 نفر در شهر سمنان اعلام کرده بود. وزیر کشور همینطور میزان خسارت های وارده به مناطق زلزله زده رو 125 میلیارد ریال اعلام کرد. از مانیا منصور جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایران و به نقل قول از قائم مقام ستاد مدیریت بحران، مناطق زلزله زده در استان سمنان به حالت عادی برگشته و بیش از 2000 نفر از روستاییان زلزله زده که منازل خود را بر اثر زلزله از دست دادند در چادرهای امدادی اسکان داده شدند. به نوشته خبرگزاری های ایران، خانه های 6 روستا که در مرکز زلزله بودند به دلیل بافت سنتی منازل بین 30% تا 100% تخریب شدند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، وزیر کشور جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار برای بازدید به مناطق زلزله زده رفته است. این زمین لرزه به 6 روستا در حوالی دامغان در استان سمنان از جمله به روستاهای کوهسر، شیمی و کلو آسیب رسانده است. مرتضی علی‌آبادی فرماندار دامغان گفته بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده متأسفانه بر اثر زلزله اواخر جمعه شب در منطقه دشت کویر شهرستان دامغان 1 دختر 4 ساله و 1 کودک خردسال نیز کشته شدند. به گفته فرماندار دامغان نیروهای امدادگر و دستگاه‌های زیرفت برای کمک به حادثه دیدگان این زلزله به منطقه اعزام شده و مجروحان این زلزله را برای درمان به مراکز بیمارستانی انتقال دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.7 ریشتر اعلام کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش شده تروت، یکی از روستاهای شهرستانهای شاهرود در استان سمنان مرکز این زمین لرزه بوده که بر اساس آمار سرشماری سال 1385 تقریبا 2000 نفر جمعیت دارد. طبق این گزارش زمین لرزه شب گذشته در مناطقی از تروت، رشم و معلمان در شهرستان دامغان خسارات مالی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، بیش از 30 زمین لرزه کوچک و بزرگ در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده است. در پی وقوع زمین لرزه در 285 کیلومتری شرق تهران، ستاد مدیریت بحران تهران ساعت 3 بامداد شنبه تشکیل جلسه داده است. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، در این باره به خبرگزاری اینا گفته است این زمین لرزه در نزدیکی شهر تهران به وقوع پیوسته و به همین جهت مسئولان و کارشناسان دستگاه اجرایی استان برای اعلام نظر در مورد زلزله و حوادث احتمالی و بررسی اقدامات ضروری به ستاد مدیریت بحران فراخوانده شدند. ایران یکی از مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود و نواحی مختلف آن شاهد زمین لرزه های شدیدی بوده که تلفات زیادی را هم به همراه داشته است. مقاوم نبودن ساختمان‌ها در مناطق روستایی و در شهرهای ایران یکی از عوامل اصلی تلفات انسانی به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1331، یعنی حدود 60 سال پیش، زلزله در همان مرکز زلزله شب گذشته به بزرگی 6.4 ریشتر رخ داده که بر اثر آن هزاران نفر کشته شدند.
در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگو بشنویم. کمیسیون ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در گزارش دوره‌ای خودش که 5 شهریور ماه منتشر شد، به ایران یادآوری کرد که از امضا کنندگان کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی هست و از دولت ایران خواست که به تبعیض نژادی علیه اقوام ایرانی مثل بلوچ‌ها و کردها پایان بده. مطابق موارد موجود در کنوانسیون دولت ایران، باید جهت اجرای این معاهده به نهادهای حقوقی و حقوق بشری کمک بکنه. نمایندگان جمهوری اسلامی هم در مراحل تحقیق و تفحص و تهیه گزارش بودند و با ارائه اسناد و بحث‌هایی سعی کردند سیاست‌های دولت رو در جهت رفع این گونه تبعیض‌ها نشون بدن. مهتاب وحیدی را در گفتگوی با عبدالستار دوشوکی، مدیر اجرایی دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، درباره استدلال دولت ایران در مورد عدم وجود تبعیض نژادی به دلیل عدم طرح شکایت در داخل کشور میپرسه.
متاسفانه الان بیش از 40 سال هست که این کنوانسیون توسط ایران امضا شده، ولی هیچ گونه اقدامی از جانب دولت ایران چه در رژیم گذشته و چه در رژیم فعلی صورت نگرفته. یکی از موارد این هست که کسانی که ادعا میکنند بر علیه اونها تبعیض بر اساس قومیتشون صورت گرفته میتونن به این نهادها مراجعه کنند، که متاسفانه این نهادها در ایران وجود نداره، ولی دولت ایران ادعا میکرد که اینها میتونن به مقامات قضایی روی بیارند و شکایت کنند و فقدان شکایت و عدم طرح این مسائل کمیسیون رو باید وادار کنه که رأی بر وجود تبعیض در ایران نده. اما کمیسیون این استدلال ایران رو رد کرد و بر این تاکید کرد که اصولا قربانی تبعیض یا از پلیس و مقامات قضایی میترسه یا اینکه امکانات آزادی و بخصوص در رابطه با زبان براش مهیا نیست که بتونه به کسانی که خودشون باعث اون تبعیض هستن، یعنی مأمورین انتظامی و مقامات قضایی جمهوری اسلامی، به خود اونها در مورد تبعیض و ستم مضاعف شکایت بکنه. این از طرف کمیسیون رد شد.
علی‌رغم سرشماری نفوس کشور که هر چند سال یک بار در ایران انجام میشه، تا کنون هیچ آماری در مورد اقوام و مناطق اقوام نشین ایرانی و اقلیت‌ها ارائه نشده. اگر که آماری وجود داره، چرا ایران ارائه نمی‌کنه این آمار رو به این کمیسیون؟
متاسفانه واقعیت اینه که آمار دقیقی در ایران وجود نداره که تعداد افراد وابسته به اقوام مشخص ایرانی مثل بلوچ، کرد، عرب، ترک، ترکمن و غیره چه اندازه هست. به همین دلیل بر اساس مسئولیت ایران در قبال کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی، ایران موظفه که در پرسشنامه سنجش نفوذ و آمارگیری که معمولا هر 10 سال انجام میده، در مورد وابستگی افراد یا شهروندان ایرانی به اقوام نیز باید یک سوالی رو در اونجا بگنجونه که دولت ایران از این کار سر باز زد تا اکنون، و کمیسیون از دولت ایران خواسته که در سرشماری بعدی حتما این سوال رو بگنجونه که هم دولت ایران، هم نهادهای دولتی و هم نهادهای بین‌المللی دقیقاً بدونن که چند درصد از مردم ایران وابسته به اقوام ایرانی هستند.
این کمیسیون گفته که استانهای اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند. آیا همین طور هست و اگر این طور هست چرا؟ علتش چی هست؟
ما ببینیم که علاوه بر گزارش این کمیسیون، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری هم بر روی این نکته تاکید کردند که اصولا ظلم و ستم چه در رابطه با دستگیری و زندانی و حتی تعداد اعدامها در مناطق اقوام نشین مثل بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران بسیار بیشتر است، و خود دولت هم بر این امر معترف هست که مناطق قوم نشین مثل بلوچستان، کردستان، لرستان، خوزستان جزو مناطق محروم کشور هستن. توجیه دولت این بوده که این مناطق از نظر اقلیمی و جغرافیایی و غیره در گوشه و کنار کشور هستن و به همین دلیل محروم هستن، در صورتی که این گزارش نشون میده که محرومیت این استانها با فاکتور قومیت اونها و مذهب اونها، به خصوص در رابطه با کردستان و بلوچستان که علاوه بر فاکتور قومیت هر دو این قوم سنی هستن، نیز ربط داره. تبعیض در مورد اشتغال در این مناطق از طرف دولت اهمال میشه و کمیسیون هم به خصوص به مقوله گزینش در استخدام و اشتغال در نهادهای دولتی اشاره کرده.
آیا بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی همخوانی وجود داره یا خیر؟
در این گزارش به اون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون اشاره شده و متاسفانه این تناقض‌ها یکی دوتا هم نیستند.
آیا راهی وجود داره که اقوام ایرانی از حقوق خودشون مطلع بشن و بدونن که مواد این کنوانسیون بین‌المللی چی هست؟
متاسفانه راهی جز فعالیت نهادهای حقوق بشری و بخصوص تنها راهکار دیگری هم که در کنوانسیون وجود داره اینه که یک دولت دیگری واقعا در مورد اجحافات وارد به اقوام یک کشور به کمیسیون شکایت بکنه و کمیسیون موظف بر اساس بند 3 ماده 14 اونها رسیدگی بکنه. در نتیجه تنها راهش واقعا تزریق آگاهی هست از طریق فعالان حقوق بشر. متاسفانه جمهوری اسلامی برخلاف مسئولیت خودش این آگاهی رو به مردم خودش و حتی آموزش رو به مأمورین دولتی خودش در رابطه با حق و حقوق مردم و وظیفه مأمورین دولتی در اجرای این کمیسیون اجرا نمی‌کنه. در خود این گزارش‌ها از جمهوری اسلامی خواسته شده تا یک سال دیگه به سوالات مشخص کمیسیون جواب بدن و تا ژانویه سال 2013 هم گزارش کاملی رو به این کمیسیون ارائه بدن و بعد از اون این کمیسیون گزارش خودش رو ارائه خواهد داد.
عبدالستار دوشوکی بود، مدیر اجرایی دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، که به سوالات مهتاب وحدی راد از رادیو فردا جواب میداد. اما در ادامه، خبرگزاری ایسنا و وبسایت‌های کارگری در ایران در روزهای اخیر گزارش‌هایی را از اعتراض‌های صنفی کارگری در چند کارخانه منتشر کردند. این اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران انجام شده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
به گزارش ایسنا، جمعی از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران در شیراز با تجمع در مقابل این کارخانه خواستار دریافت 16 ماه حقوق معوقه خود شدند که حدود 15 میلیارد ریال می شود. در این تجمع کارگران معترض شعارهایی مانند زندگی، معیشت، حق مسلم ماست و حق حقوق کارگر پرداخت باید گردد دادند و خواستار رسیدگی مسئولان به درخواستای صنفی خود شدند. اعتراض چند روز پیش کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران در شرایطی صورت گرفت که وزارت صنایع و معادن چند ماه پیش در پی تجمع دهاتن از این کارگران در مقابل آن وزارتخانه در تهران وعده پرداخت مطالبات آنها را داد، اما این وعده به گفته کارگران تحقق نیافته است. در خبر دیگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران کارخانه لاستیک البرز در جاده ساوه هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. این اعتصاب‌ها آخرین سری از اعتراض‌های صنفی کارگران است که به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در واگذاری بی‌حساب و کتاب کارخانه‌های دولتی مانند لاستیکسازی البرز و یا واردات بی‌رویه با مشکلاتی مانند تعطیلی کارخانه‌های خود و یا اخراج‌های گسترده با عنوان تعدیل نیرو مواجه شدند. نظر سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران را در این مورد می‌شنویم.
شرایط کارگری در ایران بسیار بحرانی است. صنایع تقریبا همه یا ورشکست شده هستند یا اینکه در حالت نیمه تعطیل و یا حداقل با حداقل ظرفیت کار میکنند. بسیاری از کارخانه هایی که هنوز سر پا هستند با چیزی شبیه 40% ظرفیت کار میکنند.
اما کارگران با مشکلات دیگری نیز مواجهند. مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان که منجر به بروز مشکلات زیادی در زندگی خانواده های آنان شده است. یک کارگر در استان خوزستان که ماها حقوق خود را دریافت نکرده بود با تایید این موضوع میگوید:
خیلی مشکل شده برام. اصلا نون خوردن برام خیلی سخت شده. نون همین نون خوستی با قول خودشون خیلی ساده است برای جمهوری اسلامی. خب اینو به کی بگیم؟
مروری بر حرکت‌های صنفی کارگران نشان دهنده گسترش جغرافیایی این اعتراض‌ها به مناطق گوناگون ایران به ویژه در یک سال گذشته است. از جمله این اعتراض‌های صنفی میتوان به مواردی از تهران، عراق، قزوین، بندرعباس، آبادان، اهواز، اندیمشک، کرمان، اصفهان، شیراز، ملایر، تنکابن و ساوه اشاره کرد. اعتراض‌های صنفی کارگری در ایران در شرایطی گسترش یافته که گزارش‌ها حاکی از نگرانی دولت محمود احمدی نژاد از این موضوع است. در همین ارتباط میتوان به نشست مشترک سال گذشته شورای تامین استان تهران و رئیس سازمان صنایع و معادن این استان اشاره کرد که بحران‌های کارگری پیش رو و وضعیت کارخانه‌های بحران‌زده پایتخت ایران را مورد بررسی قرار دادند.
بعد از این گزارش کارگری، بهروز کارونی درباره این بشنویم که ایران فروش گاز به امارات متحده عربی رو شروع کرد. صدور گاز در قالب قرارداد شرکت ملی گاز ایران با یک شرکت در شارجه انجام میشه که به دلیل مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران سالها به تعویق افتاده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سام هدا بشنویم در دبی.
یک هفته پس از آنکه جواد اوجی، معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران، خبر از لغو قرارداد فروش گاز با شرکت کرسنت پترولیوم شارجه داد، یکی از رسانه‌های امارات در 21 مرداد ماه اعلام کرد که ارسال گاز از حوزه نفتی سلمان ایران به امیرنشین شارجه آغاز شده است. قرارداد فروش گاز در سال 1380 بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شارجه به امضا رسید و بر اساس آن قرار بود که ارسال گاز در سال 1385 آغاز شود. اما این قرارداد در مجلس ایران با مخالفت پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد و با وجود انجام سرمایه‌گذاری‌های اولیه هرگز به مرحله اجرا نرسید. آغاز فروش گاز ایران به امارات با وجود اهمیتی که این موضوع در روابط تجاری دو کشور دارد، بازتاب چندانی در رسانه‌های امارات نداشت. برای روشن شدن موضوع به سراغ یک کارشناس انرژی در دبی می روم و از او می پرسم که آیا ارسال گاز ایران به امارات صحت دارد یا خیر. این کارشناس انرژی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش باش شود به رادیو فردا گفت:
Yes, this is correct. They are in the final stage of commissioning. Still gearing.
بله، این درست است. شرکت کرسنت در مرحله نهایی اجرای قرارداد است. آنها اکنون مشغول تجهیز کارگاه برای تصفیه گاز ارسالی از ایران هستند. این همان پروژه کرسنت پترولیوم است که از سال 2005 تا کنون معوق مانده بود. میپرسم طرف ایرانی قرارداد چندی پیش گفته بود که این قرارداد لغو شده است. پس این خبر درست نبوده؟ نه، این درست نیست. ممکن است که آنها یک قرارداد را لغو کرده و قرارداد جدیدی را شروع کرده باشند. اما به هر تقدیر در حال حاضر گاز جریان دارد و من مشکلی در ارسال گاز
نمی‌بینم.
جواد اوجی، رئیس شرکت ملی گاز ایران، هنگام اعلام لغو قرارداد گفته بود که از این پس ایران با کشور امارات قرارداد خواهد بست و نه با شرکت کرسنت. آیا اکنون چنین شده است؟ نه لزوماً. این یک مشکلی بوده بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران و ممکن است که کرسنت به عنوان کارگزار دولت امارات عمل کرده باشد. دولت امارات نیازی به امضای قرارداد ندارد. دولت امارات موافقت خود را با این قرارداد اعلام و به طور شفاهی آن را تایید کرده است و کرسنت را به عنوان کارگزار خود تعیین نموده. بنابراین کرسنت می تواند به عنوان عامل یا کارگزار دولت عمل
کند.
می پرسم چطور شد که ایران با ارسال گاز موافقت کرد؟ آیا این یک توافق جدید است؟ آنچه که اتفاق افتاده در رسانه ها انعکاس نیافته. ایران در حال حاضر در تحریم است. به خاطر تحریم های وضع شده، آنها می خواهند به غرب نشان دهند که با کشورهای همسایه خود روابط خوبی دارند. این یک تاکتیک سیاسی از طرف ایران است. آنها می خواهند که گاز را صادر کنند و به غرب بگویند که با وجود تحریم ها ما به امارات گاز می فروشیم. ایران در حال حاضر به خاطر تحریم ها از نظر ارزی در مضیقه است. ایران اکنون به پول نقد احتیاج دارد. آنها احتیاج دارند که گاز را بفروشند و با پول آن منابع نفتی خودشان را توسعه دهند. این یک تصمیم سیاسی است. تحریم ها باعث شده که آنها دست به چنین اقدامی بزنند. مهم نیست که کرسنت طرف قرارداد باشد یا دولت امارات. این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی تحریم هاست و آنها تحت فشار هستند. در حال حاضر برکنار از بانک های روسی و چینی، هیچ بانک یا شرکت غربی امکانات مالی در اختیار پروژه های ایران قرار نمی دهد.
Western banks and Western oil company will not finance any project in Iran.
از این کارشناس اماراتی میپرسم نحوه پرداخت قیمت گاز چگونه است؟ آیا این با تحریم ها تناقضی ندارد؟
No, buying gas from Iran, I don't see it under the sanction. If UAE buy gas, they will UAE will pay.
نه، خرید گاز از ایران مشمول تحریم نمی شود. اگر امارات گاز بخرد، پول آن را میپردازد. سیستم بانکی هنوز به کار خود ادامه میدهد. هیچ تحریمی در مورد سیستم بانکی ایران و امارات وجود ندارد. فقط یک تعداد محدودی از حساب‌های بانکی مشمول تحریم شدند. می‌پرسم آیا به نظر شما این قرارداد باعث گسترش روابط تجاری ایران و امارات خواهد شد؟
نه،
آمریکا تجارت ایران و امارات را زیر نظر دارد. این تجارت تحت تأثیر تحریم هاست و کاهش خواهد یافت. این اولین بار است که ما از ایران گاز می خریم. نه، من فکر نمی کنم که روابط تجاری ایران و امارات با این قرارداد گسترش یافت. بنابر گزارش ها، قرار است که در ابتدا روزانه 130 هزار میلیون BTU گاز به شارجه صادر شود. به این مقدار تا سال 2015 به 600 هزار میلیون BTU خواهد رسید. بر اساس این قرارداد قیمت هر میلیون BTU 5 دلار آمریکا محاسبه شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و آخرین گزارش این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا، بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
شنوندگان گرامی سلام. بهروز کارونی ام و امروز ششم شهریور ماه با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. خب آقای ویسی سلام. امروز قصد پرداختن به چه موضوعی رو داریم؟
امروز سال روز کشته شدن ناصر کاظمی از فرماندهان ارشد سپاه در کردستان هست که در درگیری‌های مسلحانه در کردستان از سال 1358 به بعد جز شخصیت‌های اصلی این مسئله و درگیری‌های کردستان بودند.
این موضوع که شما بهش اشاره کردین چه اهمیت خاصی داره که شما قصد بررسی اونو دارین؟
ببینید، در این مقطع تاریخی یعنی در فاصله سالهای 1358 تا 1362 به طور خاص ما شاهد درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای سپاه و ارتش از طرف حکومت و گروه‌های مسلح مخالف حکومت از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب کومله و حتی برخی از احزاب چپ طرفدار مبارزه مسلحانه هستیم که دو طرف تا حالا که حدود 30 سال از این درگیری‌ها گذشته فقط روایت‌های خاص خودشون رو از این واقعه تاریخی مطرح کردن و هر دو طرف کاملا حق رو به خودشون دادن و در همین چارچوب از شخصیت‌ها و فرمانده‌های خودشون در این درگیری‌ها یک حالت قدسی ساختن که این وضعیت شامل ناصر کاظمی هم هست که حداقل 17 کتاب در جمهوری اسلامی درباره ناصر کاظمی نوشته شده و ایشون رو در این کتاب‌ها یک شخصیت کاملا قدسی و مردمی معرفی کرده.
چطوری و با چه هدفی این کار رو انجام داد و الانم انجام میدن؟
خب جمهوری اسلامی از فرمانده هایی مثل ناصر کاظمی، محمود کاوه و محمد بروجردی که فرمانده سپاه غرب کشور بود به عنوان شخصیت های کاملا وارسته یاد میکنه که در صدد کمک به مردم کردستان بودن و حتی از محمد بروجردی به عنوان مسیح کردستان و از ناصر کاظمی به عنوان کاک ناصر یاد میکنن که به نوعی دادن وجهه مردمی و خودمونی بودن به ناصر کاظمی و بقیه فرمانده ها در بین مردم هست. این روایت جمهوری اسلامی از مسئله کردستان اگرچه از سوی بخش های طرفدار حکومت در کردستان پذیرفته شده مثل پیشمرگان کرد مسلمان، اما حداقل از سوی بخش قابل ملاحظه ای از مردم هم پذیرفته نشده.
آیا در مقابل چنین شخصیت سازی هایی هم در بین حزب دموکرات و کومله هم وجود داشته و داره؟
بله، شما ویدیو کلیپ های حزب دموکرات و کومله رو هم که ببینید از کشته شده های خودشون به عنوان شهیدان راه آزادی و دفاع از حقوق ملت کرد یاد میکنن و یک حالت قدسی برای اونها قائل هستن و معتقدن که اینها در راه دفاع از حقوق مردم کرد شهید شدن.
خب این روایت های کاملا متفاوت چه اهمیتی داره؟
اهمیت تاریخی این مسئله این هست که دو طرف مسئولیت درگیری ها و کشتارهای چند ساله کردستان رو به عهده طرف مقابل میندازن. حکومت معتقد بوده که پیشمرگه‌های کرد پاسدارکشی می‌کردند و سر می‌بریدند و احزاب کردی هم متقابلا معتقد بودند که حکومت مردم غیر نظامی رو به توپ می‌بسته، غیر نظامی‌ها رو بازداشت، شکنجه و اعدام می‌کرده حتی.
و به لحاظ تاریخی چطور میشه در این روایت‌ها درست رو از نادرست تشخیص داد؟
ببینید، چون تا حالا به طور مستقل پرونده درگیری‌ها و کشتارها در کردستان مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته، هر دو طرف همچنان بر حقانیت خودشون اصرار دارن. ولی واقعیت اینه که امروزه در جامعه ایران و در بین تمامی ایرانی‌ها، اعم از کرد و غیر کرد، یک نگاه سومی در حال شکل گرفتن هست و این نگاه معتقده که هم حکومت جمهوری اسلامی و هم احزاب مسلح فعال در کردستان میتونن در شروع درگیری‌های سال 58 در کردستان بی تقصیر نبوده باشن و تا روزی که امکان چنین تحقیق مستقلی درباره مسئله کردستان وجود نداشته باشه، من فکر می‌کنم همچنان دو طرف خودشون رو از موضع حقانیت و فرماندهانشون رو از وضعیتی مردمی، خادم و قدسی تصور میکنند و معرفی میکنند و متقابلا طرف مقابل رو اهریمنی، جنایتکار و ضد بشر مطرح میکنند، در حالی که این داوری مطلق بعید به نظر میرسه که تمامی واقعیات تاریخی رو در مسئله کردستان در بر داشته باشه. تاریخ خونینی که هم مردم کرد و هم مردم غیر کرد در 30 سال گذشته از نتایج مصیبت بار اون در رنج بودند.
ممنونم از اینکه تا این موقع با ما بودید با رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید در بخش‌های خبری آینده ما. خدا نگهدار.